است. روشی طبیعی و عادلانه از محورهای دیگری است که سوره نساء به آن پرداخته است. اعراب عصر جاهلی بر اساس رسوم ظالمانه رایج تنها مردان را وارث افراد در گذشته می شناختند و زنان و فرزندان خردسال را از ارث محروم می ساختند. ثروت و اموالش را خویشاوندان مذکر به ارث می بردند. اسلام با این رسم ناعادلانه مخالفت کرد. یکی از انصار به نام اوس بن ثابت از دنیا رفت. عموزاده های وی اموال او را میان خود تقسیم کردند و به همسر و فرزندان خردسال او چیزی ندادند. همسر او از این ماجرا نزد پیامبر شکایت کرد. در این موقع آیه نازل شد. پیامبر بلا فاصله آنها را خواست و دستور داد در اموال بجای مانده از آن مرد هیچ گونه دخالت نکنند و آن را برای بازماندگان درجه اول او بگذارند. این حکم در حقیقت گام دیگری بود که اسلام در جهت حفظ حقوق زنان برداشت.
الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا.
برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می‌گذارند سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می‌گذارند سهمی، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، این سهمی است تعیین شده و پرداختنی.
قرآن دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده نکات دیگری را در مورد سوره نساء مطرح خواهیم کرد. پس تا آن زمان شما را به ایزد منان می سپاریم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الکلام، تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیات 52 و 53 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 52 از سوره بقره با هم بشنویم.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
ثم عفونا، بعد از آن که حضرت موسی قرار گذاشتن با موسی وعده گذاشته شد که بیاد در کوه طور 40 روز عبادت کنه تا آیات الهی تورات، کتاب آسمانی تورات را بگیره. امتش پیغمبر را که حضرت هارون بود بعد از موسی و جانشین موسی بود رها کردن و یه هنرمند مجسمه ساز سامری، از اینم معلوم شه هر هنری مفید نیست. هنر هم میتونه در راه مثبت بشه، هم هنر در راه منفی. اگر یه وقت با شما مصاحبه کردن که اسلام راجع به هنر چی میگه، بگو هنر چی؟ هنر مثبت، هنر منفی. هنر گاهی وقتا منفیه، مثل کلید از اینور قفل میشه از اینور باز میشه، مثل زبان حق بگیم یا باطل، مثل میراث فرهنگی. میراث فرهنگی آثار تمدن و اختراع و ابتکار و رشد و اینهاست، خوبه، اما گاهی آثار فرهنگی نشانه حماقت، ذلت، بدبختی، انحرافه. بنابراین مردم همه که در موسا نیست، یک هنرمند سامری و مجسمه ساز طلاها رو گرفت مجسمه درست کرد و مجسمه هم جوری درست کرد که هوا که تو رودش میرفت صدا میکرد، مثل سوتکایی هست که میزنی صدا میکنه تو زمینه ورزش یا تو دم استخر شنا، یعنی دمیده میشد باد که بهش میخورد صدا میکرد. عده منحرف شدن گوساله پرست، اما قرآن میگه ثم عفا اونا عنکم، با اینکه شما مشرک بودید و رفتید سراغ گوساله بازم عفا اونا عنکم، شما رو بخشیده. پس قرآن عرض کنم در دو جا، یکی در سوره نساء آیه 48، دو مرتبه در همین سوره نساء آیه 116، یعنی در سوره نساء دو مرتبه این آیه اومده، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا اگر به شرک ورزیده بشه خدا شرک رو نمیبخشه. پس این آیه چیه؟ اینها رفتن سراغ گوساله و خدا اینها رو بخشید. در آیه 52 سوره بقره میگه من شرک رو بخشیدم، ثم عفونا، عفو کردم گوساله پرستی شما رو. در سوره نساء آیه 48 و 116 فرمود من شرک رو نمیبخشم. شرک رو نمیبخشم یعنی بدون توبه نمیبخشم، وگرنه در صدر اسلام همه مشرک بودن، توحید لا اله الا الله گفتن خدا بخشیدشون. که خدا شرک رو نمیبخشه یعنی بدون توبه نمیبخشه. خب یعنی حتی برای شرک و گوساله پرستی هم راه توبه بازه. ثم عفونا عنکم لعلکم تشکرون، یعنی عفو الهی خودش زمینه برای شکرگزاری است. هیچ کس در هیچ حالی نباید مایوس بشه. اسلام بنبست ندارد. در سراغ آیه 53 سوره بقره،
و اذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون،
به خاطر آورید که ما به موسی کتاب تورات دادیم، فرقان دادیم، شاید شما هدایت شید. فرقان این چیه؟ فرقان چیزیست که انسان حق و باطل از هم جدا میکنه، و چون در کتاب های آسمانی حق از باطل جدا میشه، به کتاب آسمان هم فرقان میگه. یکی از اسمهای قرآن هم فرقانه. در قرآن هم سوره داریم به نام سوره فرقان که اولین آیش هم بحث قرآنه، میفرماد که تبارک الذی نزل الفرقان، به جای قرآن گفته فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان. چرا؟ برای که قرآن وسیله تفکیک بین حق و باطله. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم، کتاب آسمانی به نام تورات، و فرقان هم دادیم که وسیله معجزات موسی میتونه فرقان باشه. خب ببینید دید فرق بین حق و باطل، دیدید امت موسی نجات پیدا کردن و دیدید فرعونیا غرق شدن. نجات موسوی ها و غرق فرعونی های فرقان، فرقان دیگه. هر معجزه میتونه فرقان باشه، هر استدلال قوی میتونه فرقان باشه. کتب آسمانی بیانگر حق و مایه افتراق آن از باطله. حجت از طرف خدا تمامه، ولی مردم به خاطر هوس‌ها گاهی حق را نمیپذیرند. میگه لعلکم تهتدون، ما آتینا، ما فرقان کتاب آسمانی دادیم، اما معلوم شما پذیرید. لعلکم تهتدون، شاید هم فرقان رو دیدید، یعنی حق رو دیدید ولی قبول نکردید. این لعلکم تهتدون ها، تمام لعله ها که تو قرآن، علامت آزادی انسانه. چون انسان اگر مجبور باشه که لعله نداره، لعله شاید، یعنی شاید هم قبول نکردید، شاید هم قبول کردید. تمام لعله ها یعنی شما اختیار دارید، میتونید بپذیرید، میتونید نپذیرید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
محکومیت گسترده حملات هوایی به شرق افغانستان از سوی چهره های سیاسی این کشور. مشخص شدن علت اصلی قطع مکرر برق در کابل و دیگر ولایات افغانستان. و تأکید صدر اعظم پاکستان بر تقویت همه‌جانبه روابط تهران و اسلام آباد. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. تا پایان با ما همراه باشید. حملات هوایی اخیر ارتش پاکستان بر ولایات خوست، پکتیکا و کنر موجی از واکنش‌های شدید رهبران سیاسی و چهره‌های طالبان را در پی داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با محکوم کردن حملات دوشنبه شب پاکستان به ولایات خوست، پکتیکا و کنر این اقدام را خلاف اصول بین المللی دانست. کرزی پاکستان را به عاقبت اندیشی و خودداری از تکرار سیاست‌های مخرب و خصمانه فراخواند. او از پاکستان خواست که در روابط خود با افغانستان اصول بین المللی و حسن همجواری را رعایت کند. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه افغانستان هم در بیانیه اعلام کرد نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان، حملات هوایی پاکستان بر ولایات خوست، پکتیکا و کنر و هدف قرار دادن غیر نظامیان را محکوم میکنیم. هر گونه تحرکات و حملات نظامی راه حل نیست، بلکه راه اساسی تأمین ثبات و حل مشکلات گفتگوها هستند که باید در اولویت قرار گیرند. محمد نعیم وردگ معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان نیز این اقدام را خلاف تمامی اصول بین المللی و سرپیچی از توافقات اخیر میان کابل و اسلام آباد دانست و تاکید کرد که حق مشروع پاسخ محفوظ است. او خواستار محکومیت جهانی این حملات شد. مشعل عاطف سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد هم سیاست‌های اخیر پاکستان را متضاد و غیر مسئولانه توصیف کرد و گفت از یک سو بدون هیچ گونه مدرکی ادعا می‌شود که افغانستان از تحریک طالبان پاکستان حمایت میکند، اما از سوی دیگر آن حلقه های اطلاعاتی که برای بی‌ثباتی افغانستان فعالیت میکنند پنهان نگه داشته میشوند. این تحرکات نه قابل توجیه است و نه قابل تحمل، و افسود که تنها مبنای معقول روابط میان دو کشور باید احترام متقابل و پذیرش اصل حاکمیت باشد. سید اکبر آقا فرمانده پیشین طالبان نیز این حملات را بمباردمان ظالمانه خواند و با اشاره به قربانی شدن کودکان گفت این اقدام به احتمال زیاد با اشاره به تحریک طرف دیگری صورت گرفته است. پاکستان درگیر مشکلات داخلی است و روابطش با همسایگان مناسب نیست. این کار یک فصل جدید از جنگ است که به زیان خودشان خواهد بود. او در پایان برای قربانیان دعا کرد و از مردم پاکستان خواست در برابر نابودی خود سکوت نکنند. در پی افزایش شکایت‌های شهروندان افغانستان از پرچاوی‌های برق، شرکت برشنا اعلام کرد که خشکسالی‌های پیاپی، معیاری نبودن شبکه‌های توزیع، افزایش تقاضا و استفاده بی‌رویه از برق از مهم‌ترین عوامل پرچاوی‌های اخیر به شمار می‌رود. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و گزارشی در این باره.
در پی افزایش شکایت‌های شهروندان از پرچاوی برق، مسئولان شرکت برشنا در یک نشست خبری دلایل عمده پرچاوی های برق در کابل و ولایت ها را توضیح دادند. عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا در این نشست خبری گفت که علت اصلی پرچاوی برق در کشور بازگشت گسترده مهاجران، افزایش فعالیت پارک های صنعتی، کمبود آب افزایش تقاضا، معیاری نبودن شبکه‌های توزیع برق و مصرف بی‌رویه شهروندان از برق میباشد. و گفته وی افغانستان اکنون با کمبود 322.6 مگاوات برق مواجه است.
په اوسنی وخت کې زمونږ استادو اعظمي تقاضا په موجوده شبکه کې 1225 مگاوات ده. سموږ د دې جملې څخه 899 مگاوات برېښنا لرو. یعنی تقریبا 322.6 مگاوات مونږ او تاسو د برېښنا له کمبود سره مخ یو. په البته په اوسنۍ شبکه کې
آقای عمر افسود که به دلیل خشکسالی های پی در پی سطح آب در منابع تولید برق آبی کاهش یافته که منجر به کاهش نسبی تولید برق شده است و آنان برای تولید 20,000 مگاوات برق با 10 سال زمان نیاز دارند. عبدالباری عمر تاکید کرد که این چالش ها موقتی است و برای حل آن قراردادها و تفاهمنامه هایی با ظرفیت هزاران مگاوات برق امضا شده است. او تصریح کرد که تنها در سال جاری به ارزش 5.3 میلیارد دلار در بخش تولید برق از سرمایه گذاری داخلی و خارجی تأمین شده و 47 میلیارد افغانی نیز برای ساخت لاین های انتقالی، سب استیشن ها و شبکه های توزیع برق اختصاص یافته است.
دغه اوبو کچا 450 میلیون متر مکعب تر اخته شوی چې دا 20% کمبود خي. نو 20% په اوبو کې کمبود په خپل د برېښنا کمبود را منځته کوي. یعنی مو کتر کال نغلو او سروبي څخه په دغه وخت کې لسلونه 330 میگاواټ برېښنا تر لاسه کوله. سکل بدغه برېښنا تاسو خپل فکر وکړئ چې 100 میگاواټ.
صفی الله احمد زای رئیس عملیاتی شرکت برېښنا هم در این نشست گفت که به دلیل غیر معیاری بودن شبکه های فعلی 1.1 میلیارد دلار در سال جاری برای بازسازی این شبکه ها در نظر گرفته شده است و از شهروندان نیز خواست در جریان زمستان از مصرف بی رویه برق خودداری کنند.
که مو تاسو خپل په خپل ځان باندې رحم وکړو، خپل په کور باندې هم په بل مصارف باندې رحم وکړو، هم په دغه باندې رحم وکړو چې دا بل همسایه مو برق واخلي، دقیقا دا مشکل حلیدای شي.
کمبود برق و دسترسی نداشتن به برق 24 ساعته مشکل همیشگی شهروندان افغانستان بوده است. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی شرکت برشنا، از مجموع شهروندان افغانستان تنها 38% آنان به برق دسترسی دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با استقبال از دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روابط دو کشور همسایه را مبتنی بر پیوندهای عمیق برادرانه دانست و گفت که روابط دو جانبه باید در حوزه‌های مختلف تقویت شود. در این نشست دو طرف درباره تحولات مهم منطقوی و بین‌المللی گفتگو کرده و برای تلاش‌های مشترک جهت تقویت صلح و ثبات منطقوی توافق کردند. شهباز شریف ضمن قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقوی و حمایت تهران از پاکستان در دوره‌های دشوار اظهار داشت که اسلام آباد بر همکاری نزدیک با ایران برای ساختن آینده امن و شکوفا برای دو ملت پایبند است. دکتر لاریجانی نیز با قدردانی از حمایت پایدار دولت و ملت پاکستان در جریان جنگ 12 روزه اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، نقش سازنده اسلام آباد در حمایت از گفتگو و راه‌حل‌های دیپلماتیک را ستود و بر ضرورت همکاری‌های گسترده در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی میان اسلام آباد تهران تاکید کرد. صدر اعظم پاکستان در ادامه سلام و احترام مردم و دولت پاکستان را برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای و دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد و از حمایت تهران در مسیر گسترش همکاری‌های دو جانبه قدردانی نمود. در پایان این دیدار نیز توافق شد هیئت بلندپایه بر ریاست اسحاق‌دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان، به زودی به تهران سفر کند تا زمینه‌های جدید همکاری به ویژه در بخش‌های کشاورزی، ارتباطات و توسعه زیرساخت‌ها بررسی و پیگیری شود. و پایگاه خبری آکسیوس در گزارش به نقل از چند منبع آگاه که خواستند نام آنها فاش نشود نوشت که ملاقات هفته گذشته دونالد ترامپ و محمد بن سلمان برسان سعودی را برای پیوستن به توافق ابراهیم و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی تحت فشار گذاشت، بعد تنش کشیده شده است. در گزارش آکسیوس آمده است که ترامپ در این ملاقات موضوع عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو را مطرح و به شدت بر بن سلمان فشار وارد کرد، اما ولیعهد عربستان سعودی با این درخواست مخالفت کرد و توضیح داد که افکار عمومی در کشورش پس از جنگ غزه به شدت ضد اسرائیلی است و جامعه عربستان در شرایط کنونی آماده چنین اقدامی نیست. بر اساس این گزارش، هرچند فضای این جلسه همچنان محترمانه و رسمی باقی ماند، اما ترامپ از مخالفت بن سلمان ناامید و عصبی شده بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. محکومیت گسترده حملات هوایی به شرق افغانستان از سوی چهره‌های سیاسی این کشور. مشخص شدن علت اصلی قطع مکرر برق در کابل و دیگر ولایات افغانستان. و تأکید صدر اعظم پاکستان بر تقویت همه‌جانبه روابط تهران و اسلام آباد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. روابط ایران و افغانستان پیوندی ناگسستنی دارند که ریشه در تاریخ مشترک، فرهنگ اسلامی و اشتراکات زبانی و ادبی دارد. این ارتباط عمیق همواره به عنوان پلی برای همدلی و همکاری بین دو ملت عمل کرده است. در ارتباط با روابط فرهنگی میان دو کشور ایران و افغانستان و فعالیت‌های مرکز فرهنگی ایران در هرات، همکار ما فیض احمد محمدی گفتگوی داشته با سید محمد مهدی حسینی، رایزن فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات.
در مقر مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات هستیم و در خدمت جناب آقای حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. جناب حسینی، به هرات خوش آمدین. مرکز فرهنگی سالهاست که در ولایت هرات فعال هست. در خصوص فعالیت‌های این مرکز صحبت بکنید و اهدافی که این مرکز تقریبا دنبال می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خیلی ممنونم از لطف شما و باعث خوشحالی و افتخار بنده است که در هرات حضور دارم. امیدوارم که بتونیم روزهای خوبی رو در کنار مردم افغانستان داشته باشیم. در خصوص فعالیت‌های فرهنگی این مرکز خدمت شما عرض کنم که سابقه فرهنگی دو ملت انقدر عمیق و ریشه‌دار هست که ما عملاً فقط باید ادامه دهنده راه پیشینیان باشیم. یعنی عملاً این روابط در گذشته‌های تاریخی شکل گرفته و ما فقط نقش تسهیلگری داریم. مرکز فرهنگی ما، خب خود حضرت عالی اشراف دارید که مدت هاست در افغانستان، حالا در دفاتر مختلف فعال و به طور خاص در هرات فعال بوده و هست و در خصوص فعالیت هایی در زمینه اعطای بورسیه و پرداختن به فرهنگ مشترک، تعمیق روابط و به قولی تحکیم روابط فرهنگی بین دو ملت داره گام برمیداره. حالا برگزاری شب شعر، محفل‌های فرهنگی، پاسداش بزرگان، نویسندگان، ادبا، شخصیت‌ها و حالا در حوزه‌های مختلفی ما ورود داریم. ما فرهنگ رو به معنای موسع خودش می‌دونیم، یعنی لزوماً این نیست که یک نمایشگاه هنری فرهنگی برگزار کنیم، نه، در حوزه علمی، آموزشی، پژوهشی، سینما، حالا رسانه‌های مختلف با مجموعه‌های مختلف همکاری داریم و امیدواریم که بتونیم هر چه بهتر در مسیر تقویت پیوندهای فرهنگی گام برداریم.
این فعالیت‌ها میشه گفت که با چه هدفی داره صورت میگیره و هدف کلی از ایجاد ارتباطات فرهنگی حالا بین دو کشور میتونه بر چه پایه‌های استوار باشه؟
ببینید، عرض کردم خدمتتون، ما اساساً نقشمون نقش تسهیلگریه، یعنی ما نهاد تصدیگری نیستیم، یعنی ورودی در عرصه‌های فرهنگی به صورت مستقیم نداریم. یعنی فرض بگیرید دو تا مرکز فرهنگی در هرات و شهر مشهد مثلا وجود داره، ما اینها رو به هم مرتبط می‌سازیم. اگر هنرمندان نیاز این رو دارن که با هم همکاری کنند، اگر دانشگاه‌ها نیاز دارن با هم همکاری داشته باشن، تبادل استاد و دانشجو داشته باشن، ما اینها رو تسهیلگری می‌کنیم و در این خصوص هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام میدیم. پیوندهای فرهنگی ایران و افغانستان اونقدر زیاد هست که اصلا شما نمیتونید بگید که من منحصرا و به صورت خاص فقط به یک حوزه میپردازم. ما ناگزیریم که در همه حوزه ها همکاری داشته باشیم، کما اینکه پیوند مردم افغانستان پیوند دیرینه ای هست که الان اقوام و خیشان ما در اینجا هستن، اقوام و خیشان مردم افغانستان در اونجا هستن و اساسا اصطلاح معروفی و متعارفی که هست، ما یک روح در دو بدن هستیم.
هرات را چگونه دیدین؟ شما حدودا 15 روز است که هرات تشریف آوردین و به عنوان رایزن فرهنگی، در خصوص هرات صحبت بکنید، چه شناختی وجود داره و چقدر زمینه‌های فعالیت‌های فرهنگی مشترک در این شهر میشه انجام داد؟
ببینید، از ابتدای ورود ما به هرات خب این شانس رو داشتیم، اقبال رو داشتیم که اصلا احساس قربت نکردیم، چه از بافت شهری و معماری شهری بگیرید، چه از نوع برخورد و به قولی مواجهه با مردم این شهر، حالا نخبگان که به صورت خاص نخبگان فرهنگی که به ما لطف داشتن، در روزهای اول ملاقات‌های متعددی صورت گرفت و من به شخصه هیچ احساس قربت یا بیگانگی با این مردم نکردم. روابط فرهنگی، ببینید، عرض کردم دیرینه خیلی زیادی داره، یعنی هرات به عنوان بخشی از خراسان بزرگ همواره مورد توجه ایرانیان بوده و چیزی جدا از ما نبوده. اینقدر روابط بین شعرا، ادبا، فرهیختگان این دو کشور طولانی بوده که اساساً بیام من بگم منحصراً در حوزه نویسندگان، در حوزه زبان فارسی، در حوزه تصوف، در حوزه عرفان، در حوزه سینما، هنر، هر حوزه رو بگم یک مقدار شاید کم لطفی کردم برای حوزه های دیگر، لذا ترجیح میدم این معنای موسع فرهنگ همچنان باقی بمونه و ما در خدمت گذاری حاضر هستیم
انشاءالله. برنامه‌هایی که مرکز فرهنگی داره، خصوص در زمان حضور حضرت عالی در هرات، میشه گفت که چه چیزهایی است و کدام بخش‌ها؟
یک قسمت از برنامه‌ها برنامه‌هایی است که مربوط به توانمندسازی اجتماعی، یعنی ما گروه‌های مختلفی هستن که در افغانستان که امروزه در حال ساخت آینده روشن هستن، ما دوست داریم که در فعالیت‌های اینها مشارکت داشته باشن. مثال عرض می‌کنم خدمتتون، اگر عزیزانی هستن که نیاز به دوره‌های آموزشی در حوزه کسب و کار دارن، در حوزه اشتغال آفرینی دارن، ما حاضر به همکاری با این عزیزان هستیم. در حوزه فعالیت‌های قرآنی خب سال‌هاست که همکاری‌ها وجود داره و برگزاری دوره‌های آموزش، مسابقات قرآنی، همایش‌های قرآنی به صورت مشترک با عزیزانمون در افغانستان خب یکی از محورهای همکاری ما هست. همکاری‌های علمی دانشگاهی رو هم اشاره کردم، تبادل استاد و دانشجو. اگر اساتیدی نیاز هست که در افغانستان حضور داشته باشن از جمهوری اسلامی ایران، ما این رابطه رو تسهیل می‌کنیم. اگر استادانی از افغانستان تمایل به تدریس یا ادامه تحصیل یا گذراندن دوره‌های تکمیلی دارن، ما این رو تسهیل می‌کنیم. و همینطور در خصوص دانشجویان، دانشجویان اعطای بورسیه می‌دیم، تسهیل می‌کنیم فرآیندشون. و در حوزه فرهنگی حالا حمایت از آثار ادبا، نویسندگان، شاعرا که در حال حاضر فعال هستن، فعالیت‌های انجمن‌های ادبی که در هرات فعال هستن، این رو جزئی از رسالت خودمون می‌دونیم که نقشی در پیشرفت این فعالیت‌ها داشته باشیم و امیدواریم که در این مسیر بتونیم با کمک نهادهای محلی، یعنی می‌بینید تأکید ما روی این هست که عزیزان محلی به ما کمک کنن، چون بدون کمک و یاری این عزیزان امکان تحقق اهداف خودمون رو نخواهیم داشت.
بسیار سپاسگزار هستم از شما جناب حسینی و انشاءالله اقامت خوشی در هرات برای شما میخواییم که سالهای سال در اینجا در کنار مردم به فعالیت‌های فرهنگی خودتان ادامه بدید.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. برای شما و مجموعتون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که همگی در کنار هم بتونیم آینده خیلی خوب افغانستان رو به زودی شاهد.
مرز دیورند خط مرزی است که پس از مداخله استعماری انگلیس و پس از تشکیل پاکستان به مناقشه جنجالی بین اسلام آباد و کابل تاکنون تبدیل شده است. این اختلافات یکی از عمیق‌ترین دلایل تنش و بی‌اعتمادی در روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان بوده و بارها منجر به بحران‌های سیاسی و حتی درگیری‌های مرزی محدود شده است. همکار آصف شینواری در حوزه شرق افغانستان در گفتگوی با احمد گلاب توحیدیار استاد دانشگاه این موضوع را مورد بحث قرار داده است.
محترم محمد گلاب توحیدیار، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی، از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزار هستیم. قسمی که شما هم در جریان هستید، خط دیورند همیشه بین کشورهای افغانستان و پاکستان موضوع مناقشه بوده است. اگر در ابتدا در مورد آباد حقوقی خط دیورند بگویید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس اصول حقوق بین الملل، این خط دیورن هیچ گونه اعتبار ندارد. توافق دیورن و برامیر عبدالرحمن خان فشار وارد گردید و بر اساس همین فشار آن توافق را امضا کرد. برای نمونه لوئیس دوپلی در کتاب خود افغانستان می نویسد چندین بار برامیر فشار وارد شد تا این توافق نامه دیورن را امضا کند. جولیان شوفلی در کتاب خود می نویسد توافق نامه خط دیورن بر افغانستان تحمیل شده است. همچنین عضو اکادمی علوم محمد شریف زدران از قول آرنولد پلیچر می گوید امیر عبدالرحمن خان در آغاز پیشنهاد نائب الحکومه هند برطانیایی را که توافق نامه دیورن برای امضا به کابل پرستاده شده بود رد کرد. پس از آن نائب الحکومه سخت خشمگین شد و امیر را تهدید کرد که اگر این کار را انجام ندهد 10,000 سرباز را به کابل اعزام خواهد کرد. در نتیجه امیر مجبور شد موافقت کند و برای امضای توافق نامه دیورن هیئت آن را به کابل بپذیرد. از این دلایل اشکار می شود که هنگام امضای دیورن بر امیر فشار وارد شده بود و بر اساس مواد 51 و 52 کنوانسیون ویانا برای حقوق معاهدات 1969 این توافق نامه فاقد اعتبار است. در کنار این دلایل زیر نیز قابل توجه است. این توافق نامه اساسا یک توافق مرزی نبود، بلکه تفاهمی برای تعیین حوزه نفوذ برطانیا و امیر بود، زیرا در آن زمان برطانیا از حملات افغانستان در لاهور، دیر سوات، چترال و چمن به تنگ آمده بود. برای همین برطانیا میخواست حوزه نفوذ امیر را مشخص کند تا از این حملات در امان باشد. به همین دلیل نام این توافق دیورن لاین اگریمنت است. اگر این پیمان برای تعیین مرز بود، باید دیورن باردر اگریمنت نامیده میشد. اگر توافق دیورن واقعا یک توافق نهایی برای رسمیت مرزها بود، چرا برطانیه ها در سال 1905 با امیر حبیب الله خان و سپس در سالهای 1919 و 1921 با امیر امان الله خان دوباره مسئله دیورن و مرز را در مفاد پیمان گنجانند؟ این نشان می دهد یا برطانیا خود به توافق 1893 اعتماد نداشت، یا اینکه آن توافق تنها به امیر عبدالرحمن خان معتبر بود و برای دیگر امیران قابل اجرا نبود، به همین دلیل آن را دوباره تکرار کند. موضوع مهم دیگر این است که اگر توافق 1921 میان امیر امان الله خان و برطانیه هند آخرین توافق مرزی باشد، پس طبق مفاد آن توافق همه توافق های پیشین دیورن لغو می شوند. در ماده 14 این توافق آماده است که این پیمان برای 30 سال نافذ است و بعد از 30 سال هر طرف خواستار لغو آن باشد، باید 12 ماه پیشتر طرف مقابل را آگاه سازد. بر همین اساس لوی جرگ افغانستان در سال 1949 این توافق را لغو اعلام کرد و در نتیجه در سال 1950 این پیمان به گونه رسمی بی‌اعتبار شد و تمام توافقات مرزی با پاکستان از اعتبار ساقط گردید. افغانستان به گونه رسمی از سال 1838 تا 1919 تحت حمایه برطانیه بود، یعنی سیاست خارجی آن در دست انگلیس ها قرار داشت. در توافق سی جانبه لاهور 1838 که میان انگلیس ها شاه شجاع و مهاراجا رنجیت سینگ امضا شد، از شاه شجاع تعهد گرفته شده بود که بدون رضایت و مشوره انگلیس به هیچ کشور خارجی رابطه برقرار نکند. در ماده 8 این توافق آماده است که شاه شجاع و خاندان سدوزی بدون اجازه حکومت هند برطانیه هیچ گونه رابطه با سایر بادشاهان برقرار نکنند. همچنین در توافق جمرود سال 1855 که میان غلام حیدر خان ولیعهد امیر و سر جان لارنس ولی پنجاب امضا شد، انگلیس ها دوباره امتیازات یک جانبه از افغانستان گرفتند. در توافق دوم جمرود 1857 صراحتا آماده بود که امیر افغانستان در امور داخلی مستقل است، اما امور خارجی باید مطلق خواست انگلیسی تنظیم. در مذاکرات امبالا و شملا سال 1873 نیز درخواست اساسی انگلیس از افغانستان سلب استقلال در سیاست خارجی بود. تلاشهای امیر شیرعلی خان حتی در تعیین ولیعهد نشان می دهد که افغانستان به شدت وابسته انگلیس بود. پس از او توافق گندمک به دست امیر یعقوب، توافق دورن به دست امیر عبدالرحمن خان و تایید مجدد همان تعهدات به دست امیر حبیب الله خان، همان نتیجه همان نفوذ انگلیس بود که استقلال سیاسی افغانستان را به شدت محدود کرده دهد.
استاد، با آن هم که شما اشاره کردید، افغانستان برای این ادعای خود چی مدارک و شواهدی که داره اعتبار بین المللی باشد دارد؟
از آنجا که در سال 1893 سیاست خارجی افغانستان در دست انگلیس قرار داشت و قراردادها با کشورها بخشی از سیاست خارجی محسوب می شود، می توان گفت توافق دورن در زمان امضا شد که سیاست خارجی افغانستان استقلال واقعی نداشت و به همین دلیل این توافق از لحاظ حقوقی اعتبار خود را از دست می.
بسیار تشکر استاد. آیا در دنیای امروز اصلا ممکن هست که خطوط مرزی بین المللی تغییر کند و برای رفع این اختلافات مرزی بین افغانستان و پاکستان قوانین بین المللی چه راهکارهایی دارد؟
دولت ها نمایندگان ملت هستند و در مورد تمامیت ارضی کشور رهبر برای دولت به تنهایی نمی تواند چون این توافق های را انجام دهد. دولت تنها زمانی می تواند اقدام به این کار کند که با ملت مشوره کرده باشد و این مشوره یا از طریق تایید پارلمان صورت می گیرد و یا در افغانستان از طریق لوی جرگه انجام می شود.
استاد، پاکستان برای این ندای خود که دیورن سرحد رسمی بین افغانستان و پاکستان از چه شواهد و مدارک دارد؟
نخستین دلیل پاکستان که برای خط دیورند مطرح شده است یک پرانسیپ مشهوری حقوق بین الملل است. این اصل بیان می کند که مرزهایی که در دوران استعمار تعیین شده اند باید پس از پایان استعمار نیز پذیرفته شوند تا از بروز منازعات جلوگیری شود. خط دیورند نیز در زمان استعمار برطانیه امضا شده و بر اساس این اصل باید امروز نیز معتبر شناخته شود. دلیل دوم حقوقی بر اساس حقوق بین الملل و کنوانسیون 1969 ویانا درباره حقوق معاهدات این است که هیچ طرفی به تنهایی نمیتواند یک معاهده را لغو کند و همچنین دلیل دیگر این است که مفهوم کوتای اصل این است که معاهدات باید رعایت شوند.
بسیار تشکر استاد. به عنوان سوال اخیر، چگونه می شود معضل خط دیورن بین دو کشور افغانستان و پاکستان حل شود؟
راه های حل باید به مرحله ها تقسیم شود. اقدامات فوری، تامین ساز و کار و رفت و آمدن انسانی برای درمان بیماران، شرکت در مراسم عروسی و جنازه و تجارت روزمره، کارت های ویزا و معافیت های صادر شود تا مردم بتوانند به زندگی عادی دسترسی داشته باشد. ایجاد کمیته مشترک نظارت و حل شکایت، یک کمیته اضطراری به حضور مقام های محلی، نمایندگان و نیروهای مرزی دو طرفه تشکیل شود تا هر نوع حادثه یا شکایت را به سرعت رسیدگی و حل و فصل کند. گفتگوهای آگاهی دهنده و مشورتی درباره سیم خاردار و اقدامات سختگیرانه، نمایندگان مردم منطقه و مقام های دولتی دو کشور باید بحث های عمومی درباره پیامد های سیم خاردار برگزار کرده و راه حل های عملی و بدیل ارائه کند. اقدامات میان مدت، آغاز مذاکرات رسمی و پذیرش میان جگیری، دو کشور باید مذاکرات را در سطح دولتی آغاز کند. در صورت تمایل طرفین، یک قدرت به طرف یا سازمان بین المللی می تواند میانجیگیری کند تا گفتگوها مؤثر شود. ایجاد کمیته مشترک تاریخی و حقوقی، کمیته متشکل از حقوقدانان، متخصص، تاریخدانان و بزرگان منطقه شکل گیرد تا اسناد را به صورت مستند بررسی کرده و یک گزارش مشترک ارائه کند. این گزارش اساس مذاکرات سیاسی را تشکیل خواهد داشت. همین طور امضای توافقنامه دو جانبه یا پذیرش تصمیم بین المللی در صورت موافقت مذاکرات دو طرفه باید یک توافق نهایی امضا کند که وضعیت خط قوانین رفت و آمد و اصول مدیریت مشترک را شفاف سازد. اگر تصمیم قضایی لازم باشد، طرفین می تواند موضوع را به محکمه بین الملل ارجاع دهند. طرحهای مشترک، توسعه های برای مناطق مرزی، تضمین حقوقی جوامع محلی به طرف و احترام، هر بحث باید به احترام بدون اتهامات ناروا و بدون مطالبات یک طرفه پیش برود. شفافیت و مشارکت مردم، روند مذاکرات باید شفاف باشد و امکان حضور نمایندگان مردم محلی فراهم گردد. تثبیت قانونی هر توافق باید با صورت سند حقوقی تنظیم شود و مراحل و ضمانت‌های اجرای آن مشخص باشد. سازوکار کنترل نتایج با کمیته بین المللی یا ناظران بی‌طرف تعیین شود.
گفتگوی همکار ما آصف شینواری را شنیدید با محترم خالقیار از کارشناسان مسائل سیاسی، که دعوت میکنم اسخای میکنم مصاحبه همکار ما آصف شینواری را شنیدید با آقای توحیدیار از کارشناسان مسائل سیاسی. با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس چهارشنبه 5 آوست 1404. امیدوار هستم که حدوداً 30 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodarimashhad. خب خدمتان هستیم. نخست عناوین مهم. حمایت سریع امریکا از نقض آتش‌بس و حملات اسرائیل به لبنان. و افزایش شکایت شهروندان افغانستان از پرچاوی‌های برق. سخنگوی قصر سفید مدعی شده که حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان دفاع از خود است. کارولین لوید در گفتگو با خبرنگاران در قصر سفید گفت: من به طور خاص با رئیس جمهوری در مورد حمله اخیر اسرائیل صحبت نکردم، اما مسلماً او از حق اسرائیل برای دفاع از خود و از بین بردن هر گونه تهدید در منطقه حمایت می‌کند. این اظهارات سخنگوی قصر سفید در شرایطی است که رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر به رغم آتش بس با لبنان، خاک این کشور را هدف حملات مستمر قرار داده است. در آخرین حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به لبنان، هیثم علی الطباطبایی، فرمانده ارشد حزب الله لبنان، به شهادت رسید. در این حملات که یک ساختمان 10 طبقه مسکونی را هدف گرفت، 28 نفر دیگر هم مجروح شدند. نیروهای حافظ صلح بین المللی در لبنان یونیفل هم هفته گذشته اعلام کرد که از زمان اجرای توافق توقف درگیری ها بین لبنان و اسرائیل در نوامبر 2024 رژیم صهیونیستی بیش از 7500 مورد تجاوز هوایی و حدود 2500 تجاوز زمینی در شمال خط آبی علیه لبنان صورت داده است. این در حالی است که مدیر کل دفتر اطلاع رسانه دولتی در غزه هم اعلام کرد که علی‌رغم آتش بس در غزه، وضعیت انسانی در این باره که همچنان بحرانی است و 42% از ساکنان این باره که یعنی نزدیک به 1 میلیون نفر روزانه هیچ وعده غذایی دریافت نمی کنند. اسماعیل ثوابت افزود آمار منتشره از سوی هماهنگ کننده اسرائیلی بیانگر اعتراف رسمی و صریح به آن است که هر روز 1 میلیون نفر در غزه بدون غذا و گرسنه میمانند. و افزود این آمار میزان کنترل و محدودیت عمدی رژیم صهیونیستی بر ورود مواد غذایی و جلوگیری از رسیدن روزانه غذا به بیش از 1 میلیون فلسطینی را افشا میکند. اما پیرامون این موضوع میخوایم که صحبت بکنیم با محترم دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس سیاسی. آقای وحیدی سلام، بر شما صدای ما داریم. آقای وحیدی سلام بر شما.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
تشکر از شما. آقای وحیدی، موضوع نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی البته موضوعی است که بارها تکرار شده در جنگ هایی که هم در گذشته اتفاق افتاد، بارها شاید نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی بودیم. این بار اما مقدار متفاوت است با توجه به فشاری که افکار عمومی در جهان داشت نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی. با این حال میبینیم که رژیم صهیونیستی همچنان او عادت دیرینه خود را در نقض آتش بس تداوم داده. در خاک لبنان بیش از 7500 مورد تجاوز هوایی و حدود 2500 تجاوز زمینی رخ داده از زمان اجرای توافق آتش بس. در همین حال قصر سفید اعلام کرده که این حملات دفاع از خود است. تحلیل شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از قوس سال 1403 که آتش بس و توافق نامی آتش بس بین حزب الله و رژیم اشغالگر قدس برقرار شد، آنچه که یونیفیل گزارش کرده 9400 مورد نقض آتش بس داشتیم که شامل نقض حریم هوایی میشه، تجاوز میشه، تحرکات در مرزها میشود و ترورهایی که صورت گرفته نسبت به اعضای حزب الله بعد از این آتش بس. رژیم اشغالگر خود نه فقط در لبنان در نقض آتش بس، در آتش بس قبلی که با غزه داشت، در آتش بس فعلی که با غزه داشت، هیچ تعهد و پایبندی نه خود این رژیم دارد و نه حامیان و ضامنان این رژیم. میدونید که این توافقنامه ضمانت رژیم آمریکا تحقق پیدا کرده، این توافق آتش بس بین لبنان و حزب الله ضمانتش با آمریکا هست و هیچ یک از این کشورها پایبند به آنچه که تعهد دادن نیست. این در حالی است که حزب الله سب استراتژیک پیش کرده و حکیمانه به خاطر منافع لبنان، به خاطر مردم لبنان و به خاطر پایبندی به تعهداتی که داشته، هیچ موردی که نشان بدهد حزب الله آتش بس را نقض کرده وجود نداره. خب اسرائیل و رژیم اشغالگر خود نه فقط در مسئله پایبندی با آتش بس، بلکه نسبت به پایبندی با تمام قوانین و قواعدی که در عرف بین الملل و نهادهای بین المللی وجود داره به هیچ یک از اینا پایبند نبوده.
بله.
و تأسف بار این هست که وقتی کشورهای مختلف را مورد تجاوز قرار می دهد، از جمله جمهوری اسلامی ایران را، که مورد تجاوز قرار داد، قطر را مورد تجاوز قرار داده، لبنان، سوریه را، این کشورهایی است که بعضن هر روز مورد تجاوز قرار میده و نهادهای مدنی اون مورد هدف قرار میده، سیاستهای کشورها را مورد هدف قرار میده. اون چی که تأسف بار این است که جامعه به اصطلاح بین الملل هیچ تحریمی، هیچ جزایی را برای این رژیم در نظر نمیگیرند و او به عنوان یک کشور وحشی
بله. آیه وحیدی، من پرسشم دقیقا میخواستم همین رو بپرسم که شما جامعه به اصطلاح بین الملل، تعبیری که شما استفاده کردید، خب فکر میکنید در این شرایط نهادهای بین المللی، کشورهای آزادی خواه، کشورهای جهان اسلام چگونه میتونن اقدام بکنن تا جلوگیری بکنن از این گونه یکتازی های رژیم صهیونیستی، آن هم با حمایت امریکا؟
آنچه که در تجربه جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل که در پاسخ به تجاوز این رژیم بود، برای ما یک تجربه هست، یک تجربه برای امت اسلامی است، یک تجربه هست برای جامعه آزادی خواه. پاسخ تجاوز مشت آهنین محکم هست. تنها چیزی که این رژیم را میتواند سر جایش بشانه و اون را قرار کند که امضا داده و تعهد داده، پاسخ او محکم داده بشه. اگر
آیه وحیدی، ممکن است زمین دار موقعتون تغییر بدین؟ ما صدا رو خوب نداره متاسفانه.
البته حزب الله لبنان، عرض کردم، به خاطر یک جو روانی که اتفاق افتاده بود و البته خساراتی هم که متحمل شد، یک صبر استراتژیکی رو پیشه کرده و اون رو بطریش دولت لبنان گذاشته. دولت لبنان و ارتش لبنان باید حافظ مرزها باشه، باید پاسخگو باشه نسبت به این، ولی به این معنا نیست که حزب الله نمیتوانه پاسخ بده. پاسخ مناسب محکم انشالله خواهد داد، ولی به خاطر مسائل داخلی. پاسخ این است که با
آقای وحیدی، صدای ما رو دارین شما؟ بله، متاسفانه ظاهران ارتباط ما قطع شد با آقای وحیدی. در خدمتان هستیم، با ادامه برنامه انعکاس همراه ما باشید. اگر مجدداً ارتباط برقرار شد با ایشان صحبت خواهیم کرد. بله، ارتباط ما مجدد برقرار شد با جناب آقای وحیدی. آقای وحیدی، شما اشاره کردید به این که حزب الله فعلا صبر استراتژیک اختیار کرده و به خاطر مسئله لبنان هنوز واکنش نشان نداده و هرگاه لازم باشه واکنش نشان خواهد داد. فکر میکنین که در این قسمت کشورهای دیگر چه اقداماتی را میتونن نهادهای خصوصا سازمان ملل در این قسمت، آیا کدام مسئولیتی ندارن؟ نیروی حافظ صلح بین المللی یونیفل در لبنان مستقر هست، در رابطه با وظایف و اختیارات این نیرو بر ما بگوین.
ببینین، اینا یک ایداله هایی هست که انتظار میره وظایفی شورای امنیت بعد از جنگ جهانی برای همین تأسیس شده که نظم در جهان به وجود بیاره، هر کس در خود نتوانه به جای حمله کنه و بدون اجازه شورای امنیت و بدون مصوبه شورای امنیت، شورای امنیتی که صدها اشکال ما به ساختارش داریم، ولی با همین ساختار فرسوده به وظایف خود متاسفانه عمل نمی کنه. دیدیم در وقتی بدون اجازه شورای امنیت به ایران تجاوز شد، به قطر تجاوز شد، یک محکومیت خشک خالی. یونیفیل پاسبانان صلح در لبنان وظیفه‌شان حفاظت از صلح است، ولی او آزادانه و متاسفانه گاهی هم همکاری و گزارش دادن به اسرائیل هست. ما امید ما به این اینا نیست. این جمله مضحک بسیار خنده‌آوری که وقتی سخنگوی آمریکا بیان میکنه حمله به لبنان و نقض آتش بس را دفاعی از خود میداند، واقعا اصلا قابل بررسی نیست. این واقعا مضحک این حرف. وقتی چنین جامعه بین الملل ما با او مواجه هستیم که پول و تأمین بودجه توسط آمریکا میشه، از اونها نباید ما انتظار داشته باشیم. اون چیزی که مهم است اینه که مردم لبنان، دولت لبنان و کشورهای اسلامی باید بدانند که این غده سرطانی حرف دیپلماتیک، حرف تعهد امثال اینها رو متوجه نمیشه. پاسخ او باید پاسخ محکم و کوبنده باشه، و این در جنگ های گذشته لبنان
بله.
که مقاومت لبنان توانست اسرائیل را از جنوب لبنان بیرون کنه، این با دیپلماسی نبود، این با نشست های دیپلماتیک نبود، این با قدرت مقاومت بود که تانست بره بیرون. امروز می توانیم مردم لبنان، ارتش لبنان و دولت لبنان، اگر واقعا منافع ملی لبنان برش مهمه، باید بدانه یا باید تسلیم محض اسرائیل بشه و او هر وقت خواست به هر نقطه لبنان حمله کنه، امنیت شهروندان لبنان به مخاطره بندازه، یا باید
بله.
کنار مقاومت قرار بگیره.
بله، بسیار تشکر از شما جناب وحیدی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
جور باشین، خداحافظ شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیروز در کابل استوارنامه سفیر جدید قطر در افغانستان را دریافت کرد. آقای متقی ضمن خوشامدگویی به سفیر تازه منصوب شده قطر برای او در مأموریت جدید آرزوی موفقیت کرد و البته ابراز امیدواری نمود که دو کشور بتوانند از فرصت‌های موجود در زمینه‌های مختلف به طور مؤثر بهره برداری کنند و روابط دو جانبه بیش از پیش گسترش یابد. احمد زیاد تکل سخنگوی جدید وزارت خارجه طالبان در این خصوص بر رسانه‌ها گفت:
د هیواد د بهرنی چارو وزیر د قطر دولت نوی سفیر ته د هر کلی تر څنګ په نوی ماموریت کې د بریا هیله وکړه او هیله څرګند کړه چې د دواړو هیوادونو
ته مولوی امیرخان متقی در این دیدار برای ماموریت جدید القاشوتی آرزوی موفقیت کرده و ابراز امیدواری نموده که روابط دو کشور در بخش های مختلف گسترش یابد و همچنان تاکید کرد که روند اعزام نیروی کار از افغانستان به قطر تسریح شود. اسوی هم سفیر جدید قطر تأکید کرد که کشورش به سیاست میانجیگری خود ادامه می دهد و برای نزدیکتر ساختن موازی افغانستان و جامعه جهانی تلاش خواهد کرد.
شاغلی مرد فرقشوتی هم دار از تنگار و کلچی هواد باید منزگری تو با پبرخه که خپل سیاست ادامه ورکری او در افغانستان او نریوالی طولنی در زن و پلانش دکولی که به حسی وکری.
سفیر جدید قطر نیز در سخنان خود روابط میان دولت‌ها و مردم افغانستان و قطر را تاریخی دانست و تعهد کرد که برای تقویت مناسبات دو جانبه تلاش‌های بیشتری انجام دهد. خب انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که